سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. پخش اعظمی 60 دقیقه به پخش برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که نباید میلیون‌ها زن و دختر افغان محروم از آموزش و تحصیل فراموش شوند. آقای بنت روز جمعه به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه یک سیاه تویتر ثابت نوشت که ممنوعیت طالبان نقض شدید حقوق بشر است. دیروز 24 جنوری روز جهانی آموزش بود. آقای بنت افزوده که افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش و تحصیل منع شدند. طالبان پس از به قدرت رسیدن در ماه آگست سال 2021 دختران بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را برای دختران بستند و در تازه ترین اقدام مانع تحصیل زنان و دختران در مؤسسات طبی نیز شدند. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی بی قید و شرط سید رحیم سعیدی، فیلمساز افغان شدند. این سازمان دیروز در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشت که حکومت طالبان بدون طی مراحل قانونی آقای سعیدی را دستگیر و از ماه سرطان به این سو در حبس نگه داشته. این نهاد افزوده که آقای سعیدی از دسترسی به محاکمه عادلانه و امکانات ضروری صحی محروم شده و وضعیت صحیش رو به وخامت است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. جرمنی تصمیم دارد که تعداد دیگر پناهجویان افغان را که به ارتکاب جنایات در آن کشور محکوم شدند به افغانستان برگرداند. روزنامه زود دویچه سایتونگ جرمنی دیروز به نقل از منابع وزارت داخله جرمنی خبر داد که مقامات این کشور با یک شریک منطقه‌ای خودکار مشترک آغاز کردند تا این افغان‌ها پیش از انتخابات عمومی جرمنی منتقل شوند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت داخله جرمنی تایید کرده که کار روی طرح اخراج این مهاجران جریان دارد. این در حالی است که با گزارش خبرگزاری دیپی جرمنی، به روز چهارشنبه سوم ماه دلو در شهر غربی آشافنبورگ یک کودک 2 ساله و یک مرد 41 ساله با ضربات چاقو کشته شدند. یک پناهجوی 28 ساله افغان مظنون این حمله معرفی شده. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید با یکدیگر دیدار و درباره جنگ اوکراین و نرخ انرژی گفتگو کنند. موضوعاتی که ترامپ در 5 روز نخست اداره جدید ایالات متحده بر آنها تاکید کرده است. اما پوتین روز جمعه گفت که مذاکرات جدی صلح با اوکراین تا زمان امکان پذیر نیست که با گفتنش غرب بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فشار نیاورد تا فرمان سال 2022 خود را لغو کند. در این فرمان او از مذاکره با رئیس جمهور روسیه منع شده. زلنسکی گفته که پوتین از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به صلح سوء استفاده می‌کند. ترامپ هفته گذشته تهدید کرد که در صورت خودداری روسیه از مذاکره با کیف برای پایان دادن به جنگ، تحریم‌ها و تعرفه‌های جدید بر روسیه وضع خواهد کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. زنان در برابر خشونت و بدرفتاری های مداوم خانواده تا چی حد گذشت داشته باشد؟
خفه کم کد دست مالا در گلون من داختر کد لغتا در ایرو این زده فامیل خود ما میگه خودت میبا میزن نگیزد.
آیا بجز صبر و گذشت برای حل مشکلات ناشی از خشونت های دوامدار خانوادگی رای حل دیگری هم وجود دارد؟
تغییر نگرش های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می رسد.
در برنامه کنونی زن و زندگی به این موضوع پرداخته شده است. ما را همراه باشید. دوستان گرامی، میگویند وقتی یک زن عروس یک خانواده می شود، باید در هر حالتی در مقابل ناملایمات، بدرفتاری ها و یا هم بی‌حوصلگی دیگر اعضای خانواده شوهر مکلف است که آماده صبر و گذشت باشد تا مردم نگویند دختر سیال نبود. گفتنی زنان افغان به خاطر استحکام آرامش خانواده، حیثیت و وقار خانواده شوهر و خانواده پدر و عاطفه مادری که در برابر اطفالشان دارند، همواره با هر گونه مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی تا حد امکان صبر و گذشت داشته و دارد. اما طوری که دیده می شود، برخی خانواده ها صبر و گذشت زنان را به عنوان نقطه ضعف آنها مورد امتحان و سوء استفاده قرار می دهند. که به گفته مردم این همه رفتارها خشونت‌های خانوادگی علیه زنان پنداشته شده و عواقب بد جسمی، روحی و اجتماعی در پی دارد. لیلما نام مستعار یک تن از زنان افغان که مدت 7 سال می شود به سبب نداشتن فرزند زیر شکنجه و لاتکوب و حتی سوختاندن در خانواده شوهرش رنج می کشد، ولی بنابر توصیه مادر و برادرانش مجبور شده با این همه تلخی های زندگی تا سرحد مرگ صبر و تحمل نماید.
هفت سال چه دیگه ملت خوب بخوریم. این بازم از این تبه اوگره. بازم هم اوگره یعنی به این زخم استیاد تلکم. خشوطه لکم خشیخ داغ میکنم. و این لده دیس مرا سوختن هم پای مرا سوختن. شکایت نکنم بخاطری که مادر برم بخاطر برارم خو شاید این خواه ملت خوب مگد سی شب روز مشرف کنم ده. در از زن آورده.
خشونت های خانوادگی از رایج‌ترین و عام‌ترین انواع خشونت علیه زنان در افغانستان است که با استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیت برخلاف خواست و میلشان تعبیر شده است. گفته می شود این خشونت ها می تواند خشونت های مادی، معنوی، فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، حقوقی و خشونت های فرهنگی و اجتماعی باشد. مایله یکی دیگر از قربانیان این نوع رفتار و یا صبر و گذشت می گوید تا حد امکان در زندگی مشترک زن شوهریشان خودگذری کرده و نخواسته است از شوهر و خانوادهش به خاطر ظلم و شکنجهی که از آنها دیده است به کسی شکایت کند.
عادت 5 سال است که اینم تو تهدید به مرگ میشم پس بیا در آف امید کلگی میگه خیر زندگی کو اما تو مرا مجبور کردن لطف میکد زیاد کار در میگرفت در جانم هر وقت تهدید به مرگ میکد باز میترسیدم در خانه مرا میگفتن که میخ میچکیم در دستای پوشیم زیاد جنگ میکد باز دو معامله دار شده بودم میگفت سرشکم از این خیز میزنیم که طفلش از بین برم یک پای من تکلیف دارم طلاعی من سودا کردم اما ماش میبی میگرفتم یک جای خانه اگر او گرفتم باز او جام گرفتم خفه کم کد دست مالا در گلون من داختر کد لغتا در ایرو این زده فامیل خود ما میگه خودت میبا میزندگی تست.
گاهی نیز وادار کردن زنان به حوصله و گذشت در حالات حساس زندگیشان اتفاق میافتد که آنان مجبور میشوند شخصیت پامال شده و عزت از دست رفتهشان را در گورستان سینه مدفون و به خاطر حیثیت دیگران خاموش بمانند. در این باره قصه ای را از زبان محمد الله یکی از شهروندان افغان بشنوید. محمد الله میگوید یکی از روزها که به خانه اقاربش رفته بود، زنی را دید که نشسته و به خاطر برخورد غیر اخلاقی ایوران و خانواده خسرانش می نالید که خیلی دردآور و زشت بود.
علی یک روز کار چیز داشتم رفتم که یک شیران خیستم میکنم که چند میشوارم بیخی گم هستم چند سال. در اینجا ششتم گزارم میکردیم هرچی سختی که سرم می آمد که همه شوارم نیستم چندین بار هستن از دست ایوارم ها که سرم ها تجاوز شده و خوشوی خود گفتم که میتونی یک مشکلاتی دارم خوشویم که چیز جور نشد با مادر خود گفتم. میگه نه تیر کن همه گبه بیرون نکو از همی خانه خوب نیست بشی تحمل که باز گفتم که من موضوع ما با امرای خانه خود را شریک ساختم همون جا آورده بود بیچاره.
سرعی ها یک تن از زنان مدافع حقوق زنان میگوید گذشت برای زندگی خوب است اما به حد و اندازه.
گذشت خوب است اما گذشت حد اندازه ای داره. تداوم خشونت و جسارتی رو که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره این زندگی شیرازیش از هم میپاشه و یه خانوم خسته میشه. بسیار از قضایا شده. خانوم 35 سال به توصیه خانوادهش پای یک شوهری که رفته بوده به کشورهای غربی نشسته که شوهرش برای کار به کشورهای دیگه رفته بعدن خسرش بالاش تجاوز کرده. خانوادهش که به خاطر داوروی مانر خیر از یه قضیه رسمیش نکن در حالی که تجاوز خسور بالای عروسش یک جرم است.
با گفته آگاهان حقوقی عدم آگاهی تعدادی از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنها در برقراری آرامش فضای امن در خانواده یکی از عوامل عمده زیادروی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر آنان می دانند. شهلا فرید یک تن از حقوقدانان افغان با توضیحاتی در این مورد.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه. زوج و زوجه تا بتونن یک خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و اینو حق خود میدونه. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام چنین چیز را نه به حقوق گفته چنین چیز را. در داخل خانواده زن و مرد بر تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده اردیشان مساوی تکالیف خود داره.
و اما اسلام و شریعت در مورد تحمیل بدرفتاری و چی بسا خشونت و تجاوز بر زن و وادار کردن او به صبر و تحمل چی حکم دارد؟ عبدالولی سعادت یکی از آگاهان مسائل دینی در این مورد میگوید خشونت بر ضد محبت و رحمت بوده و سلامت انسان را از بین می برد و زنان و مردان که اشرف مخلوقاتند خداوند هیچ گونه خشونت را برای آنها جایز نداده است. وی در ادامه سخنانش افزود
الله عز و جلال می فرماید که ان الله مع الصابرین. الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل ازی حکم هستن و این حوصله به این معنا نیست که در برابر ظلمی که از حدش بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
به گفته آگاهان خشونت بر زنان با انواع و اقسام خود یکی از پرچالش‌ترین مسائل حیاتی ادبا در افغانستان است. نبود و عدم تطبیق قانون در شرایط فعلی این کشور و رفتن زیر بار عنانات ناپسند یکی از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان است که به گفته این آگاهان تا زمانی که توجه جدی و انسانی با طرح قوانین کلی به این معضله اقدام نشود این روند کاهش نخواهد یافت. در یک مصاحبه‌ای که با سید اسماعیل هاشمی، ماستر روابط بین الملل، استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری‌ها انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این رابطه. آقای هاشمی در آغاز صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا خانواده‌ها زمانی که دخترانشان را عروسی می‌کنند، با آنها توصیه می‌کنند که با هر گونه شرایط و ظلم و شکنجه در خانواده خسران، نباید صدای خود را بلند بکنند. گفت
باور به برتر بودن مردان و وظیفه اطاعت زنان ریشه در چنین ساختارهایی دارد، ریشه در باورهای سنتی جامعه دارد. زنان از اینکه آبروی خانواده لکه‌دار شود همیشه در هراس هستند و عوامل منفی دیگه در واقع این هراس در زنها بیشتر توسعه میده و باعث میشه که زنها همچنان در سکوت به سر ببرند. خشونت خانگی در بسیاری از موارد به عنوان یک امر طبیعی در بسیاری از جوامع و در بسیاری از مناطق افغانستان یک به عنوان یک امر طبیعی پذیرفته شده و زنان در چنین شرایطی واقعا احساس تنهایی و بیپناهی میکنند. زنانی که به هر دلیلی گرفتار خشونت میشن، حالا خشونت خانوادگی یا هر نوع خشونتی دیگر تجربه میکنن، احساس گناه و احساس ترس از آینده و همینطور نداشتن حمایت‌های لازم برای مسون ماندن از پیامدهای منفی چنین خشونت‌هایی موجب میشه که همچنان در این چرخه خشونت باقی بمانند. یکی دیگه از دلایل اصلی سکوت زنهایی که گرفتار خشونت میشن ساختارهای سنتی جامعه است که نقش زنان و مردان در چنین ساختارهای به شدت محدود میشه. خشونتهای مختلفی که تجربه کردن در چنین شرایطی قرار گرفتن برای رهایی از این وضعیت تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می‌رسه که متأسفانه در شرایطی که زنها از کمترین حقوق خود برخوردار نیستن چنین مسائلی فعلا کاملا دور از ذهن به نظر می‌رسه.
خب آقای هاشمی، تشکر از حضورتان و برنامه. در جامعه افغانستان چی تصوری از دختر خوب و زن شایسته وجود دارد که باعث میشه تا زنان از بیشتر حقوق خود صرف نظر کنند؟
میشه گفت که تصور از یک دختر خوب و همینطور یک زن خوب و شایسته در افغانستان باز هم ریشه در ساختارهای سنتی و تفسیرهای سنتی و تفسیرهای سنتی از دین داره. در چنین چارچوبی زنان معمولاً به عنوان موجوداتی وابسته، مطیع و محجوب تعریف میشن که وظیفه اصلی زنان صرفاً خدمت به خانواده، خدمت به همسر، تربیت فرزندان و جامعه است. این تصور محدود کننده که از طریق نهادهای اجتماعی و نهادهای مذهبی و بسیاری دیگر از عوامل سنتی تقویت میشه باعث میشه که زنان در جامعه افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود مثل حق تحصیل، حق داشتن شغل و کار و حق تصمیم گیری و همینطور بسیاری از آزادی های فردی خودشان محروم شوند. ترسی از طرد اجتماعی و همینطور حفظ آبروی خانواده یکی از عوامل دیگه است که زن را در جامعه افغانستان مجبور به پذیرش نقش‌های سنتی می‌کند. در چنین وضعیتی این تصورات محدود کننده نه تنها به زن‌ها آسیب می‌رساند، بلکه مانع بزرگی بر سر راه توسعه و همینطور پیشرفت جامعه به شمار می‌رود. تصورات محدود کننده از زن‌ها در جامعه افغانستان همینطوری که گفتیم بیشتر ریشه‌های سنتی دارد. و وقتی که نیمی از جمعیت از فرصت‌های برابر محروم شوند، جامعه ما از نیمی از پتانسیل و انرژی خودش برای پیشرفت و توسعه و ترقی محروم میشه. این محدودیت‌ها منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و همینطور تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه میشه. در چنین صورتی به چرخه فقر و محرومیت در جامعه دامن زده میشه و از ایجاد یک جامعه پویا و یک جامعه خلاق و مبتکرانه جلوگیری صورت میگیره. ما نیازمند تغییر عمیق در نگرش‌ها و ساختارهای اجتماعی جامعه خود هستیم. این تغییر تنها با تلاش‌های مشترک زنان و مردان در جامعه و همینطور دولت‌ها و سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها و سایر اقشار جامعه صورت می‌گیرد و امکان پذیره. مشارکت فعال مردان در چنین فرایندی بسیار مهمه، زیرا تنها زن‌ها متضرر چنین وضعیتی نیستند. اگر زنان در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار نگیرند، مطمئناً یکی از اخشاری که بیشترین ضرر متوجه آنها میشه خود مردان هستن که متضرر میشن از شرایطی که در چنین شرایطی زنها از حقوق و آزادی های لازم برخوردار نباشن. و همینطور تغییر قوانین و تقویت آموزش و ترویج ارزش های برابری جنسیتی از جمله از مهمترین گام هایی است که میشه در این راستا برداشت.
بله. خب زنانی که در همچو شرایط سخت و خشونت بار زندگی می کنن، این اعمال خشونت آمیز چی تأثیرات به سلامت روان و جسمشان میگذاره؟
چنین شرایطی به طور مستقیم بر سلامت روان و جسم زنها تأثیر عمیقی میگذاره. احساس بی‌ارزشی، احساس گناه و همینطور ناامیدی از عواقب روانی چنین محدودیت هاییست. خشونت خانوادگی و همینطور آزار جنسی و ازدواج های اجباری از عواقب بسیار دردناک چنین محدودیت هاییست که آسیب های جسمی و روانی شدیدی به همراه داره. علاوه بر چنین مواردی، محدودیت های اجتماعی از جمله محدودیت در دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، اشتغال و بسیاری از موارد دیگه باعث میشه که زنها از بسیاری از فرصت هایی که میتونه برای یک زندگی خوب برای اونا مهم باشه محروم شوند و چنین مسائلی در واقع بر سلامت روان و جسم زنها تأثیرات بسیار عمیق و منفی میگذاره. تبعیض جنسیتی و فقر به عنوان عوامل تشدید کننده چنین مشکلاتی عمل میکنه. زنان فقیر و محروم از خدمات بهداشتی بیشتر در معرض بیماری ها و همینطور عوارض بیماری ها قرار دارند. این محدودیت ها باعث کاهش بهره‌وری و همینطور افزایش هزینه‌های بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی در جامعه میشه. ما نیاز داریم که به تلاش های جامعه و همه جانبه آغاز کنیم که شامل تغییر در قوانین ما، همینطور تقویت نهادهای آموزشی و همینطور افزایش آگاهی عمومی و در نهایت حمایت از زنها باشه.
بله، حتی گفتم میشه وقتی که بعضی زنان عروسی میکنن، بعد از یکی دو سال شوهرانشان به کشورهای دیگه به خاطر کار کردن میرن و این زن در خانواده خسران به اصطلاح مثل یک مزدور زندگی میکنه. حتی گفته شده که از طرف ایوار یا خسر سر از این تجاوز جنسی صورت گرفته. خب این زنان به خاطر ترس از سرزنش خانواده یا جامعه سکوت میکنن. این کار در زندگی این زنان چه عواقبی خواهد داشت؟
بله، ادعایی که مطرح شده بسیار جدی و تأسف‌باره. خشونت جنسی علیه زنها به ویژه در شرایطی که زنها در چنین شرایطی بیشتر آسیب پذیرن، مانند نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی کافی، واقعا نگران کننده است. اما خب این یک بخش کوچکی از خشونت‌هایی است که علیه زنها در داخل خانواده صورت می‌گیره، مخصوصا متاسفانه همینطوری که شما یاد کردید، تجاوز جنسی توسط اطرافیان و کسانی که زنها به اونها اعتماد دارن و در کنار آنها زندگی میکنن. زنان افغانستان که قربانی خشونت خانوادگی و به ویژه تجاوز جنسی هستن، اغلب به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و ترد شدن از جامعه و خانواده و نبود حمایت قانونی معمولا مجبور به سکوت میشن و چنین سکوت‌های طولانی مدت عواقب بسیار جدی و ویرانگری برای سلامت روان و همینطور سلامت جسم این زنها داره. و در کل میشه گفت که سکوت زنها در برابر خشونت خانگی در افغانستان نه تنها به خود زنها آسیب میرسانه، بلکه به کل جامعه آسیب میرسانه و جامعه را متحمل خسارت میکنه و در نهایت از پیشرفت و توسعه پایدار کشور جلوگیری میکنه.
بله، خب مسئولیت خانواده چی و چگونه میتونن از دخترانشان حمایت کنن؟
مسئولیت خانواده ها در مواجهه با خشونت خانگی علیه دختران و زنان بسیار مهم به شمار میره. خانواده ها به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی باید به عنوان پشتیبان اصلی زنان و دختران عمل کنن. ترویج برابری جنسیتی، ایجاد فضای امن برای صحبت و گفتگو، حمایت بی قید و شرط از زنان و دختران، همکاری با نهادهای حمایتی و آموزشی و در راستای آموزش مهارت‌های زندگی به دختران و همینطور زنان از جمله اقداماتیه که خانواده‌ها میتونن برای جلوگیری و مقابله با خشونت خانوادگی اقدام بکنن. با این اقدامات خانواده‌ها نه تنها از دختران و زنان محافظت می‌کنند، بلکه به ایجاد جامعه‌ای امن‌تر و برابرتر برای زن و مرد کمک می‌کنند. و به عبارت دیگه میشه گفت که خانواده‌ها باید به جای سرزنش فرد قربانی و فردی که دچار خشونت جنسی یا هر نوع خشونت دیگه شده، از چنین فردی حمایت کنن و به چنین افرادی کمک کنن تا از چنین شرایط دشوار با آسانی عبور کنن. آموزش و همینطور آگاهی رسانی از ستون فقرات مبارزه با خشونت خانوادگی به شمار میره. با تغییر نگرش های جامعه نسبت به زنان و روابط بین فردی، ما موفق میشیم به تدریج خشونت را از خانواده ها ریشه‌کن کنیم. آموزش مهارت های زندگی مانند ارتباط مؤثر، حل مسئله و مدیریت خشم به افراد کمک میکنه تا به جای توسل به خشونت، مشکلات موجود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بکنن. و همینطور آگاهی رسانی در باره حقوق زنها و عواقب مخرب خشونت خانوادگی موجب میشه قربانیان چنین خشونت‌هایی جرأت کنند که کمک درخواست کنند، و جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشه. با این حال اجرای چنین برنامه‌هایی با چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییر، باورهای فرهنگی نادرست و همینطور کمبود منابع روبرو میشه. برای موفقیت در این زمینه ما نیازمند همکاری‌های همه جانبه همه اقشارها، مخصوصا سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، مکاتب و خانواده‌ها هستیم. با ایجاد چنین همکاری قوی و گسترش آگاهی جامعه، ما موفق میشیم به تدریج به جامعه عاری از خشونت دست پیدا کنیم.
خب رای حل های عملی برای شکستن این چرخه خشونت کدام است؟ آیا این گونه فرهنگ و سنت های ناپسند افغانستان میتونه باعث توجیه خشونت علیه زنان شوه؟ و چی گونه میشه که باورها را تغییر داد تا حقوق زنان در خانواده محفوظ بمانه؟
راهکارهای شکستن چرخه خشونت خانوادگی در افغانستان نیازمند یک رویکرد چند جانبه و تلاش های همه جانبه همه اقشار و همه بخش های جامعه است. تقویت قوانین و اجرای عدالت یکی از پناهگاه های امن نیست که برای زنها میتونیم به وجود بیاریم. آموزش و همینطور آگاهی رسانی گسترده، حمایت از سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردان در مبارزه با خشونت های خانوادگی و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این موضوع از جمله راهکارهای مؤثر دیگری است که میشه با استفاده از این راهکارها از میزان خشونت خانگی و خانوادگی بر زنان و دختران کاهش داد. با آموزش مهارت‌های ارتباطی و همینطور حل مسئله و برابری جنسیتی، ما میتونیم یک نسل جدید تربیت یافته داشته باشیم که حاضر به تحمل خشونت علیه خود نباشند. زنانی که با خشونت مقابله کنن و هیچ گونه هراسی برای زمانی که با خشونت روبرو و دوچار میشن برای دریافت کمک نداشته باشن. همچنین تقویت نقش زنها در جامعه و نمایش موفقیت های زنها که متاسفانه در چنین شرایطی کاملا دور از ذهن به نظر میرسه، میتونه یک الگویی برای سایر زنها به شمار بره. به طور کلی شکستن چرخه خشونت خانگی در افغانستان نیازمند یک تغییر فرهنگی عمیق و تلاش‌های همه جانبه همه افراد جامعه است.
بله. خب آقای سعید اسماعیل هاشمی، استاد پوهنتون و مسئول در یکی از رسانه‌ها، خیلی ممنون از صحبت‌هایتون و برنامه. سپاس.
موفق و پیروز باشید.
و امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان، این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده، علایار مرکار.
جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری. نباشم زندگی که میتوانی جهان و زندگی را لنگر هستم. زن هستم من،
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 یعنی مدار مهتاب رفتن و ادوین الرین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب از 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک عکس می بینین این زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان آمیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعد میگیم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل میدهد و به موقعیت میرسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب بفتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در این عکس می بینین این از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. من نیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق بحدور محور خود میچرخد. بعدا میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، یعنی مثلا مساوی بودن شب و روز هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میبینیم انتقال شمس، انقلاب شمسی، انقلاب شمسی تابستان سمر یا سولستیکس، انقلاب شمسی زمستان وینتر سولستیکس که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شای آفتاب از عقب دایره ارکتیک میگذره و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگذرد. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز میگردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع میگردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما میباشد. مثل که به این تصویر شما نگاه میکنید. میایم به موضوع بعدی، اقلیم چیست. اقلیم کلمه لاتین است که کلمه گرفته شده مفهوم و میلان را ارائه می دهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه 122 درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع افتار در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چی درجه حرارت فشار هوا جریان باد رطوبت و بارندگی. بیاییم وزش بادها. مراکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند و استقامت مراکز فشار پست صورت میگیرد. و هر اندازه ای که فشار اتمسفیر بین مراکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سریع می باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را می خوانیم. این بخش شامل سنگ‌های قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی‌های سنگ‌های قیمتی افغانستان را بیان می‌کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ‌ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه می‌خوایم راجع به معادن سنگ‌های ساختمانی هست، می‌تونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ‌های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانهای قدیم در ساختمان‌ها تعمیرات به کار برده می‌شد که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان می‌تونیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز می‌باشد. که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ‌های ساختمانی در زینه‌ها، تهداب‌ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک‌ها به کار برده می‌شود. بر علاوه استفاده ما می‌تونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هست که هم از جمله سنگ‌های نادری خروجی هست. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ‌های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتشفشان در دامان کوههای آتشفشانی وجود دارد. منرال‌های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعضی مینرال‌های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر و خام، میتونید از سنگ‌های مرمر و خام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشم ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونید از سنگ‌های مرمر بادام باغ، ریشخور، خود قرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان‌ها، میزهای چایخوری، ظرف‌ها و لوح سنگ‌های مزارها و حتی در مجسمه‌ها متنشکر کنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کلیمه. در کل می‌تونیم بگیم احجار کلیمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارند. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی میباشند که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجع به الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی داره که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود داره. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود داره. و همچنان خود لاجورد که از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن مویتانه خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زحمیت می باشه و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار داره. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن می رسد که تولید لاجورد در افغانستان همسال بین 5 تا 10 تن می باشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر می گرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیره و عموما از لاجورد برای چیز قراردادات استفاده می کنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروپی و لعل پیاز در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگ‌های سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می‌شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می‌رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه‌ای می‌باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانت، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنجشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگرفته است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. ذخایر سنگ کشور ما از معدن‌های چون دره سرخ، آشپشته، کبره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقع هم می‌تونیم چه کنیم؟ ذخایر سنگ استخراج کنیم. و همچنان نفت فرض در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز، گاز ذخایر نسبتاً بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه دوری در یتیمتاغ، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت، یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب، دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان میتونید توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابر آن به واسازی نیاز دارد. خود باد، با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونیم چیکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب، از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید نباشد و میتوان برای همیشه با پول کم از آن استفاده کرد. آهن، ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر میباشد. خود معادن آهن حاجیگر بامیان، ذخیره های خاکریز کندهار، قوریان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل‌السراج و فغان قابل ذکر است. و همچنان مس، ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن های کشور است. بنویسم موضوع صلب و جس. ذخیره های معدن صلب و جس کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان کروم، خود از کروم از ذخیره های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه، خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشان بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگ دلدک سربی زمرد در دره پنشیر در منطقه های خنج بزمال مکنی و در دره وادی لکنن وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیایی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت بعضش آنها میباشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی مصروف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برگ، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی صنایع جدید ماشین و فابریکه های ارزسری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص؟ امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جمع بود نتوانست در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توصیه داد. اولین فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا با قدمات تاریخی دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آماده و دیدن کنند. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع‌های درآمد خوب به شمار می‌رفت. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولاً ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیم‌ها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند که در بامیان مقاره های حفاری شده مجسمه ها و بند عمی از جمله توریست ها می باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیب الله خان و برادرش سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت برد 5 لینه در امارت پسشای دوشمشیر نصر شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرید. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه. در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیتین در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودن. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده هست، از انتر و انترنشنل. انتر انترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا این نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه های کامپیوتری جهان رو با هم وصل می سازد. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی دانان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان می توانید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان میرساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفن باشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر میرسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تاثیر گذارند. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارض‌البلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تاثیر عوامل اقتصادی نفوذ در منابع طبیعی و فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه‌ها می‌باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه‌داری به وجود آمده است. حوزه سوم پرنفوذترین هست. حوزه سوم و قسمت‌های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می‌باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن 20 این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش. افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنن فرزند کمتر به دنیا میارن تا زنانی که در دیهات زندگی میکنن. افزایش مکانیکی نفوذ توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت مکانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل میشود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر میشود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت میگیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در بعض کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت وفیات کاهش می‌یابد، این علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد و ناتوان افزایش نماید. مارکوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی های نفوذی که در هر لحظه دارن در حال افزایش است محدود می باشند. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذ آن نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بوده باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل می‌دهند. و اما مهاجرت سیاسی عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی مذهبی سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت می شود. و مهاجرت های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت ها و اجرای مراسم مذهبی صورت می گیرد. نجات ها نجات عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات ایسی مشترک می باشند.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-221-246-01.
الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف منو و افسانه تو کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من سلو صفا کن جفا دیگر بسد با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. کسی که عاشق است، کسی که عاشق است و از جان نترسد که عشق است کنده و زندان نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال لگرگ گشن است که گرگ از ایهای چوپان نترسد کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من بیا و نزدی که من سلو صفا کن جفا دیگر بسد با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. ولا دختر بلا، ولا دختر بلا، یه آسمانی گهه با ما گهه با دیگرانی کمر باری. خدایت دادم و خدایت دادم و یورای زیبا ولی سنگین دلو نامهربانی کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من بیا و نزدی که من سلو صفا کن جفا دیگر بسد با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم تو شور خنده‌ای بناه سردم کمر باری. خورشیدی منم، تو خورشیدی منم، سیاره تو مرا بگذار تا دورت بگردم کمر باری. کمر واری که من شام تاری که من بیا و نزدیک من سلا صفا کن جفا دیگر بسد با ما وفا کن کمر واری با ما وفا کن کمر واری با ما وفا کن کمر واری با ما وفا کن کمر واری